ساعت 11 قبل از ظهر به وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سربرستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سیدقادر جلالوف اجرا می شود. در ادامه برنامه پروگرام های هفتوار هوای تازه و دیدگاه زن آن سوی دروازه را با هم می شنویم، اما قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال برفباری و باران در 28 ولایت افغانستان هشدار داده است. اعلامیه میگوید که ولایت‌های هرات، فرا، نیمروز، هلمند، قندهار، زابل، اروزگان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، دایکندی، پکتیکا، غزنی، پکتیا، خوست، لوگر، میدانوردک، سمنگان، بلخ، قندوز، بغلان، پروان، کابل، پنشیر و بدخشان فردا چهارشنبه 12 جدی شاهد برفباری سنگین، باران شدید و سیلاب‌های آنی خواهند بود. در ادامه آمده که مقدار برف در مناطق مختلف 10 الی 50 سانتی متر و مقدار باران بین 15 تا 40 میلی متر پیش بینی شده است. بسیاری مردم در افغانستان میگویند که بهای مواد سوخت در بازارها افزایش یافته و به دلیل بیکاری و فقر گسترده توان خرید آن را ندارند. نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو از موضع والکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد که گفته طالبان باید ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی را لغو کنند استقبال کرده است. نصیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در ژنو، دیروز شنبه در بیانیه گفته است که اگر طالبان به دلیل کار زنان مجوز مؤسسات غیر دولتی را لغو کند، به گفته او این یک گام دیگر به عقب خواهد بود. والکر تورک در سخنرانی روز سه‌شنبه خود گفت که این هشدار طالبان که گفتند اگر سازمان‌های غیر دولتی زنان را استخدام کنند مجوز فعالیت آنها لغو خواهد شد، بسیار نگران کننده است. طالبان از 2 سال به این سو کار زنان را در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در افغانستان منع کردند. سازمان حمایت از خبرنگاران AJSO می گوید که خبرنگاران زن در افغانستان در سال 2024 با چالش‌های زیاده در زمینه دسترسی به اطلاعات مواجه بودند. این سازمان در گزارش سال 2024 خود که روز سه‌شنبه منتشر کرد گفته است که نهادهای امنیتی حکومت فعلی افغانستان و خصوص دفتر ریاست الوزرای طالبان به خبرنگاران زن اطلاعات نمی‌دهند، در حالی که به تحلیلگران مستقل و کارکنان صحی نسبتاً با سهولت بیشتر اطلاعات ارائه می شود. بر اساس یافته های این سازمان، خبرنگاران زن تبعیض جنسیتی را 38% و ترس از افشای حقایق را 33% عوامل خودداری حکومت طالبان در ارائه معلومات می دانند. نماینده مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران در بخش توسعه اقتصاد، خواستار مذاکرات مستقیم با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا شد. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، علی عبدالعلی زاده دیروز گفت که جمهوری اسلامی به یک سیاست خارجی جدید نیاز دارد. آقای عبدالعلی زاده که در جریان انتخابات ایران رئیس ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان بود، همچنان گفته که در جریان انتخابات هم به این موضوع تاکید کرده است. او گفته که نمی شود که مسائل کشور را معلق نگه داشت و باید شرافتمندانه حرف زد و از منافع ملی دفاع کرد. تاکید یک مقام اجرایی بلندپایه جمهوری اسلامی ایران بر لزوم مذاکره مستقیم با آمریکا کم سابقه است. پیش از این علی خامنه‌ای، رهبر ارشد جمهوری اسلامی، بارها مخالفت قطعی خود را در مورد مذاکرات با آمریکا اعلام کرده است. و محکمه در کوریای جنوبی حکم بازداشت یون سوک یول، رئیس جمهور این کشور را به دلیل نافذ کردن کوتاه مدت حکومت نظامی تایید کرد. خبرگزاری جرمنی به نقل از خبرگزاری یون هب کوریای جنوبی گزارش داده است که با این تصمیم یون ممکن است که نخستین رئیس جمهور این کشور باشد که در دوره ریاست جمهوری خود بازداشت می شود. تا هنوز زمان دقیق بازداشت او مشخص نشده است. پیش از این وزیر دفاع سابق کوریای جنوبی هم به اتهام همکاری با رئیس جمهور و دیگر مقامات این کشور در قضیه اعلام حکومت نظامی بازداشت شده بود. رئیس جمهور کوریای جنوبی روز 13 قوس حکومت نظامی اعلان کرد، اما پس از اعتراض اعضای پارلمان و نگرانی مردم این کشور مجبور شد که از مردم عذرخواهی و اعلام حکومت نظامی را لغو کند. پس از آن نمایندگان پارلمان طرح استیضاح رئیس جمهور را مطرح کردند. پایان اخبار.
هوای تازه. برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته هوای تازه مکس دارد روی دو موضوع. در قسمت اول برنامه، محیط زیست سالم چه مفاد به جامعه و افراد جامعه دارد؟ جوانان در حفاظت از محیط زیست چه نقشی دارند و جوانان چگونه می توانند در حفاظت از محیط زیست سهم بگیرند؟ در این مورد گزارش را برایتان تهیه کردم. و در قسمت دوم از برنامه، در مورد این که چرا بیشتر جوانان و نوجوانان از نوشابه های گازدار و انرژی ها استفاده می کنند، نوشابه های گازدار به صحت جوانان چه ضرر دارد و جوانانی که به نوشیدن نوشابه های گازدار و انرژی ها عادت کردند چگونه آن را ترک کنند؟ اما در آغاز توجه کنید به گزارش. کشورهای دیگر حفاظت از محیط زیست را مکلفیت اساسی می دانند و برای ارتقا و حفاظت از محیط زیست بودجه های هنگفته را به مصرف می رسانند. محیط زیست اساساً به جوانان محتاج است و اگر بخواهیم محیط زیست سالمی داشته باشیم، نیاز به گروه‌های از جوانان است. چون در افغانستان محیط زیست بیشتر نیازمند توجه است. کیهان هاشمی در یکی از سکتورهای خصوصی کار می‌کند. او می‌گوید جوانان باید اولتر از همه محیط زیست را بشناسند، درک کنند تا بعداً روی حفاظت آن فکر کنند.
جوانان و ما در کل باید کوشا باشیم که محیط زیست خود نگهداری بکنیم و جوانان باید اول تر از همه محیط زیست بفهمن چیست، دانش مربوط به ایره پیدا بکنن و مسئولیتشان هست که بتونن نگهداری بکنن و حتی بتونن در جایهایی که نیاز هست انکشاف بدن. با برگزاری برنامه های مثلا مانند چیدن زباله ها سطح شهر یا کاشت نهال یا مثلا سرسبزی قسمت هایی که مثلا سبز نیست یا حداقل کاری که است، میتونن اطفال مکتب از جلوگیری بکنن که شاخه های درخت ها را نکنن، سبزه ها را خراب نکنن. مسئولیت جوانان بسیار بسیار مهم هست.
کیهان هاشمی همچنان افزود یکی از کارهایی که جوانان در قسمت حفاظت از محیط زیست میتوانند انجام دهند این است که اول خود محیط زیست را بشناسند و بعداً به مردم آگاهی دهند.
یا حداقل کاری که میتونن بکنن وقتی به تفریح میرن به مردم آگاهی بدن یا روند را راه اندازی بکنن که بر مردم یک آگاهی دهی یا یک پروسه آگاهی را راه برتن، بگن که حداقل شما همه حیوانات شما شکار نکنین، که موضوع شکار یک موضوع بسیار مهم هست در محیط زیست، چون تمام جاندارها در محیط زیست هم مفید هستند و هم مضر هستند و در اینجا پرندگان و حیوانات که در حیات وحش وجود دارن همه مفید هستند. متاسفانه ما انسان ها به خود جفا میکنیم و این پرنده ها را شکار میکنیم. پس جوانا میتونن با جلوگیری از این یا راه اندازی یک روند آگاهی دهی به کسایی که شکار را یا در ساحه‌ای که اجازه داده شده تحت قوانین انجام بدن یا که اصلا شکار نکنن، چون به محیط زیست بسیار بسیار صدمه میرسانه.
صحتمندی و سلامتی بستگی مستقیم به محیط زیست سالم و پاک دارد. اگر محیط زیست پاک داشته باشیم صحتمند خواهیم بود. عبدالمنان اشکریز احمدی به این عقیده است.
چون وقتی محیط و محال ما پاک و سرسبز باشه، شاداب باشه، ما به بسیار خوبی میتوانیم به فکر آرام درس بخوانیم و ده ها کار دیگر خود انجام بدیم و همچنان مهمتر از همه این که از محیط شاداب و پاک لذت میبریم و زندگی خود با یک تن سالم و پیش میبریم. جوانان عزیز همیشه در سرسبزی کشور خود بخصوص محیط و ماحول همیشه کوشا باشیم و سرسبز و پاک نگهداری کنیم. همچنان بعضی از هموطنان ما نه تنها اینکه در شادابی محیط خود کجا نیستن، بلکه کارها و عملهایی را انجام میدن که ضرر بر محیط و سرسبزی میرسانند. مثلا کثافت را در رجاده ها میدازن، در سر کوچه ها، سر گلدان ها، کی کارشان باعث خرابی آب و هوا شده، باعث امراض مختلف میشه و تن ما یک تن سالم نمیباشد.
دکتر حامد شکیب حسینا، متخصص امراض قلبی و تنفسی، در یکی از شفاخانه ها می باشد. او در مورد اضرار محیط زیست آلوده و ناپاک به رادیو آزادی چنین گفت:
آلودگی هوا یک عامل خطر بر بعضی از امراض در نزد انسان ها به شمار می آید. مثلا می تواند باعث امراض تنفسی مثل COPD، باعث امراض قلبی مثل اسکیمی قلبی، باعث سکته های دماغی و باعث بروز سرطان ها شود. یکی از اثرات ناگوار دیگه آلودگی هوا از بین رفتن لایه محافظتی اوزون در اطراف کره زمین است و زمانی که این قشر تخریب میشه، شعای التراویولت که از آفتاب به زمین میتابه میتونه از لایه اوزون نبور کنه و اثرات ناگوار صحی بالای صحت انسان ها و بالای نباتات و سایر موجود حیه بگذاره.
عبدالحکیم احمدی، باشنده شهر کابل، بر رادیو آزادی گفت: جوانان بر علاوه این که در حفاظت محیط زیست نقش مهمی دارند، در آلوده کردن محیط زیست نیز می توانند سهم داشته باشند.
بعضی از جوانان و نوجوانان عمل زشت استفاده از سیگرت و یا نسوار و پان که میگن دارن که بسیار مضر تمام میشه، وقتی مامو پان را از دهن خود بیرون میکشند، در پیاده رو، در سرک، در کوچه، در راه میاندازند که او میتونه خودش یک منبع بزرگ تولید میکروب باشه، چون بالا به دهن یک انسان او میکس میشه و در بیرون انداخته میشه و بالاخره او از خود افرازات میتونه تولید بکنه، که جوانان سهم بسیار مهم و سهم اساسی را دارند. و همچنان در قسمت خوردن میوه و یا انرژی باب که می نوشن، قوطیش در روی سرک، آب معدنی که می نوشن، بوتلش در روی سرک مندازن، در حالی که در اکثریت جاها متاسفانه در تمام گوشه شهر گفته نمیتونم زباله‌دانی های از طرف شهرداری کشور گذاشته شده که باید همو کثافات و جنگلی به اصطلاح هم بگویم باید در موز بالدانی ها اضافه شو انداخته شو. اما
حکیم احمدی همچنان میگوید این مسئولیت خانواده هاست که به فرزندانشان بیاموزند که چگونه در حفاظت از محیط زیست کوشا باشند.
این بر میگرده به چگونگی تربیه فامیلی یک شخص، که خوشبختانه در این قسمت ما را همیشه پدر جان و فامیل و تمام اعضای خانواده گوشزد کردن، یادواری کردن، همیشه گفتن که خودم با برادر کوچکم خیلی در قسمت سرسبزی و غرس کردن نهال و ترکاری باب و غرس کردن گلها در حویلی ما سهم بسیار زیاد داشتیم، که حتی بیرون از حویلی در کوچه ما به اصطلاح عامیانه و وطنی بگویم کرد ترکاری جور کردیم، ساختیم، کابیاری میکنیم، درخت قرض کردیم، درخت بی ثمر. اما وجود یک درخت بی ثمر باشه یا با ثمر باشه، وجودش کافی است بر فضای سبز.
شنسب حکیمی در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او به این باور است که هر فرد در قبال حفاظت محیط زیست مسئول است، به خصوص جوانان.
یک فرد مسئول بر علاوه که در قبال فامیل مسئولیت داره، بر علاوه که در پانتون در قبال درسایش مسئولیت داره، ما ضمن توصیه‌ای که همیشه داشتیم این توصیه میکنم که یک حقوقدار نمیتونه به کشورش خدمت بکنه به حدی که یک فرد مسئول خدمت میکنه. یک اقتصاددان خدمت نمیتونه، استاد نمیتونه، تا این که یک فرد مسئولیت خود است نکنه. یک فرد مسئول بهترین خدمتگار است. وقتی که از این هوا تنفس میکنیم، بهتر است کمی در این هوا خدمت بکنیم. و چیزی که کمک میکنه محیط زیست ما شما را در بقایش، در حفظش، تولید اکسیژن و غرس نهال است. خوشبختانه آنچه که در وسط من است من میکنم و حداقل در بلزنی سهم میگیرم، در خرید سهم میگیرم، یا در محیط خودم یا در محوطه کس دیگری در ملکت دیگری حتما مغرس نهال میکنم. سوال داره.
شنسب حکیمی همچنان افزود خیانت به منافع ملی جرم است و از طریق رسانه ها و خطیب های مساجد باید در مورد حفاظت از محیط زیست آگاهی دهی شود.
من فکر میکنم باید توصیه شود از طریق رسانه ها، از طریق خطیب های مساجد، از طریق ملای ماما تا در حفظ محیط زیستشان جوانا و همه شهروندای کشور باید سهیم باشن، بخصوص جوانا که حالا فعلا همون نسل که تخریب میکنه هم جوان است و نسل که میتونه آباد بکنه هم جوان است. دیگه اینا خیلی نقش دارن، به اینا توصیه شود از طریق رسانه ها بهتر است تا در حفظ ازی سهیم شون و در غرس نهال سهیم شون. بدون شک واجبه هست خیانت به منافع همه جرم است. یک ریاست محیط زیست در افغانستان که فعلا بیچاره اوقدر توانایی نداره، نتونسته خودشان تبارز بوده، چی خاصا به وطن مشما غرسنه حال بکنه و از این مواظبت بکنه، کار را که دولت مشما سرکایش نمیتونه. ما هر جوان و هر شهروند مسئول در قبال حفظ منافع عامه.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میزند، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تکلکایم دوتا این بخی دوازر خلاص کردن، دوتا دخترکای دیگه این سنف یازده مکتب از اونمو ماش سیونی مزار
تو وقت شده ما به حساب در اقل مال تاوان دانیم 50,000-60,000 دیده قمی دارم،
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار و مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221-12-46-01.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، بخصوص برنامه هوای تازه، رسیدیم به قسمت دوم برنامه. چرا بیشتر جوانان و نوجوانان از نوشابه های گازدار و انرژی ها استفاده می کنند؟ نوشابه های گازدار به صحت جوانان چه ضرر دارد؟ و جوانانی که به نوشیدن نوشابه های گازدار و انرژی ها عادت کردند چگونه آن را ترک کنند؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر پرویز اقبال، متخصص داخلی عمومی، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. در این اواخر جوانان و نوجوانان بیشتر عادت کردند از نوشابه های گازدار و انرژی ها استفاده کنند و بسیاری از جوانان با وجود این که می دانند باعث بیماری می شود، باز هم نمی توانند نوشیدن آن را ترک کنند. صمیم صافی یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید هرچند خودش می داند نوشابه های گازدار به صحت ضرر دارد، اما باز هم عادت دارد و می نوشد.
انرژی ها در کل معتاد کننده است. من نمی فهمم از کدام مواد استفاده میشه، چون بار که انسان از انرژی ها استفاده میکنه انرژی خودش معتاد کننده است. باز جالبتر دیگه ای است که زمانی که همه روزه جوان ها از انرژی استفاده میکنه، مثلا با مواقعات مشخص، شتایم مشخص، مثلا در روز 3 بار اگر استفاده بکنه، صبح، چهار، شب، مجبور است که فردایش بازم دمو 3 وقت انرژی رو بگیره. اگر نگیره، من خودم هم یک قسم هستم، اگر مثلا من انرژی نخورم فکر میکنم چیزی رو گم کردیم، باید استفاده بکنم.
سهیل نوجوان است که در یکی از عکاسخانه های شهر کابل کار می کند. او که 16 سال سن دارد می گوید زمانی که خسته می شود از انرژی استفاده می کند.
بعض وقتا انرژی هم خوب است، بعض وقتا میوه هم خوب است، خب بازم نگه بعض وقتا انرژی هم وقت یگان دفعه زیاد نه گرمی هم است، یگان دفعه کار فشار کارم است، یک کارم میکنم یکان دفعه مشتری زیاد میشه یکان دفعه.
استفاده از نوشابه های گازدار و انرژی ها به صحت ضررهای فراوان دارد. راضی انوش از خودش قصه می کند که دکتر او را از استفاده ای انرژی ها منع کرده است.
بیخی معتاد شده بودم، صبح چاشته هر وقت غذایی میخوردم، حتی روز که نمیخوردم قسم احساس میکردم چیزی را گم کردیم یا اعصابم زیاد نارام و خراب میبود. بالاخره روز شد که با ما ضربان قلب پیدا شد و نفس تنگی برم پیدا شد و وقتی که پیش دکتر مراجعه کردم، معاینات ما کردم، با ما گفتن که علت همی که خودت بی نظمی قلبی پیدا کردی همی است که خودت نوشابه های گازدار میخوردی. سر ما کلن بند کردن، گفتن هیچ وقت دیگه نوشابه های گازدار نخوری. وقتی که من نوشابه های گازدار بسیار به سختی ترک کردم و دیگه نخوردم، امو بود که آستا آستا خوب شدم و دیگه برم نه ضربان قلب و تکان قلب و نفس تنگی پیدا نشد.
راضی انوش از جوانان می خواهد که هیچگاه از نوشابه های گازدار و انرژی ها استفاده نکنند و صحت خود را از همه چیز بیشتر اهمیت بدهند.
من از تجربه خود به شما قصه کردم که بر من ضربان قلب پیدا کرد، فشار شش من بلند برد. همه قصه میتونه دندانای انسان از بین ببره، بیره های انسان از بین ببره، حتی میتونه پوکی استخوان پیدا کنه. پس من هم از تجربه خود به شما میگم که دیگه استفاده نکنین. بسیار مشکلات را ایجاد میکنه. اولین مشکل را که ایجاد میکنه بی نظمی های قلبی است و سیستم برقی قلب بسیار نامنظم میکنه.
نهیره پاینده به این باور است که جوانان به جای استفاده از انرژی ها از میوه‌جات تازه استفاده کنند.
خودم شخصا هیچ گاهی از انرژی استفاده نکردیم، همیشه از میوه‌ها و غذاهای مقوی استفاده کردیم به خاطر قدرتمند شدن جسم. و یک رسم غلط که در جامعه ما رواج شده، از انرژی استفاده میکنن به هدف اینکه گویا مانند نامش خودش هم قدرت به جسم آدم میبخشد. به نظر من تا استفاده از انرژی جوانان و نوجوانان میتونند از میوه‌های تازه و یا از آب میوه‌ها استفاده کنند. فکر کنید 130 افغانی یک انرژی را میده که هم قیمت بلند دارد و هم ضرر بیشتر. پس چه خوب است که جوانان و نوجوانان با همین قیمت میوه بخرند. میوه بوجوده که به صحت فایده دارد، در ضمن اگر ما به جای یک انرژی میوه بخریم، هم به اقتصاد کشور و هم به دیاقین خود کمک کردیم و همچنان انرژی طبیعی دارد و بیزیان تمام میشه.
دوستان گرامی، چرا بیشتر جوانان و نوجوانان از نوشابه های گازدار استفاده می کنند؟ نوشابه های گازدار و انرژی ها به صحت جوانان چی ضرر دارد؟ و جوانانی که به نوشیدن نوشابه های گازدار و انرژی عادت کرده اند چگونه آن را ترک کنند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با دکتر پرویز اقبال، متخصص داخلی عمومی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه برای ما بگوین که در ای اواخر بیشتر جوانا و نوجوانا رو آوردن طرف نوشابه های گازدار؟ میشه برای ما بگوین عوامل ای که جوانا بیشتر علاقمند نوشابه های گازدار میشن چی است؟
ببینین، در داخل نوشابه های گازدار اکثرا با نام کافئین یک ماده موجود هستند که و سبب اعتیاد میشن و اینمی بدبختی است که ما شما وقتی که جوانا یک دفعه اینی نوشابه را بنوشه، با بار دوم با بار سوم تمایل پیدا میکنه و بالاخره بر بارهای متکرر سبب اعتیاد میشه. و باید داشته باشین که در داخل این نوشابه ها بیش از حد گلوکوز موجود است، شکر موجود است و رنگ های مصنوعی موجود هستند که این رنگ ها، این مواد زیادتر آنن به شما انرژی میده ولی به شکل تدریجی وجود شما را برباد میسازه.
چی اضرار داره بخصوص برای جوانا و نوجوانا؟ اضرار این نوشابه ها چیست؟
ببینین، جوانایی که از این نوشابه ها استفاده میکنه، اولین ضررش ضرر اقتصادی است، دومین ضررش مشکلات سیستم هضمی است. بیراهایش التهابی میشه، دندانهایش بوده میشه، دندانهایش قبل از وقت میبره یا میکروبی میشه و بالاخره کلسیم وجودش کمتر میشه. سیستم هضمیش متضرر میشه، سبب ترشی سیستم هضمی میشه، دلدوشی برش پیدا میشه و در ضمن وقتی که بعضی ویتامین ها ما شما میخوریم توسط این نوشابه ها گازدار، کیفیت غذا از بین میره، با مرور زمان سبب سرطان پانکریاس شده میتونه، جگر چرب میسازه و سوی هاضمه را به وجود میاره. اما تکرر دوامدار حتی تاثیرات آنها بالای گرده ها به وجود میاره، گرده ها را خراب میسازه، موف میسازه و بالاخره تاثیرات دوامدار این نوشابه ها بالای قلب اگر ما شما چکنیم حملات قلبی را به بار میاره، رگ هایی که برای قلب خون میرسانه سبب بندش آنها میشه. کسایی که از این نوشابه ها استفاده میکنه استخوان هایش بوده میشه، حافظه خود از جسم میتن، تمرکزش درست نمی باشه. فقط یک انسان معتاد شد که فقط اگر نوشابه ننوشه این فعالیت زندگی خود انجام داده نمیتونه، در حالی که اگر ما شما اینمی نوشابه ها را به شکل دوامدار بنوشیم سبب ازدیاد وزن میشه، چاقی را با بار میاره و وقتی که چاقی به وجود آمد زمینه برای شکر نوع دومی به وجود میاره و وقتی که شکر به وجود آمد چاقی به وجود آمد یک فاکتور مساعد کننده برای فشار فرط خون هستند، فشار بالا میره و اینمی خود فشار بلند شکر امراض مزمن خطرناکتر هستند که حتی به شکل دوامدار تمام اعضای ما شما را موف ساخته میتونه، تاثیرات ناگوار بالای چشم، تاثیرات ناگوار بالای قلب و حتی تاثیرات ناگوار بالای سیستم عصبی و دماغ، حتی ممکن آستما یا نفس کوتاهی برشان پیدا شوند. ولی بدبختی اینجاست که جوانای ما شما آل صبحانه نمیخوره و مستقیما میگه برو در پانتون یا در صنف یک نوشابه را میزنیم، این یک انرژی را به ما میده که اینمی انرژی کاذب، اینا ایر استفاده نکنه، در صنف کسالت پیدا میکنه، جاندردی، سردردی و بالاخره یک قسم ضعیفی، نتوانی و در صنف حتی ضعیف میشد و بالاخره این جوانی که ما شما ازو ارزو و توقع داریم که به درد وطن بخوره، بدبختانه نه به درد خود میخوره، نه به درد فامیل و نه به درد وطن ما شما.
جوانایی که معتاد همین نوشابه های گازدار میشن چی باید بکنن تا از این اعتیاد نجات پیدا بکنن؟ یعنی بدیلش شما چی پیشنهاد میکنن؟
بدیلش یک نوشابه که 30 افغانه گرفته تا 200 افغانی 250 افغانی قیمت داره. چرا یک کیلو آلو بالو نگیریم؟ چرا یک سیر تربوز نگیریم؟ بهترین خربوزه ها آمده در بازار ما شما، بیش از 20 نوع میوه‌جات آمده، چرا از او استفاده نکنیم؟ اگر ما شما به جای یک نوشابه یک دانه سیب وطن استفاده کنیم، هم وجود ما شما آرام می باشه، هم از امراض دورتر می باشیم. در گرمی به ما شما بهترین جز و بهترین نوشابه تربوز است. بعد از امروز باید این نوشابه را ننوشیم و بعد از نوشابه از میوه‌جات استفاده کنیم. روزانه باید 30 الی 45 دقیقه ورزش کنیم.
دوستان گرامی، شما سخنان دکتر پرویز اقبال، متخصص داخلی عمومی را که در مورد اضرار نوشابه های گازدار و انرژی ها برای صحت جوانان و نوجوانان صحبت می کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای تان تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مدد کنم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r نشان می‌دهد.
گاه زن آن سوی دروازه.
من میخوام یک رئیس جمهور شم و به عنوان یک رئیس جمهور و دخترها اجازه تحصیل و تعلیم بدم.
بهتری بین زیانی آرزوهای مثل که ما باید حقوق بخوانم به عنوان یک زن حقوقدان در جامعه باشم، از تمام مسائل و حق و حقوق انسانی و جامعه باید بخوانم.
سلام، فرشته نگاه هستم و به پادکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه خوش آمدید. در زمان حاکمیت اول طالبان از 1996 تا 2001 میلادی با خانواده‌ام در شهر پشاور پاکستان زندگی می کردم. متعلم مکتب بودم و در آن زمان بیاد دارم که خانواده می گفتند امی که فرشته اجازه رفتن به مکتب داره، دوری از وطن، فشارهای اقتصادی، شدت گرمی و دیگر همه مشکلات در مقابل آن ایچند. زمانی که فکر میکنم که خانواده ما به خاطر ادامه آموزشم در مهاجرت به سر میبردن، احساس خوشی برایم رخ میده و از این بابت از همه اعضای خانواده خود سپاسگزار هستم. اما این قصه من است، قصه دختران محروم از آموزش در افغانستان تحت حاکمیت دوباره طالبان است. در حاکمیت دوباره طالبان در بیش از 3 سال گذشته، بسیاری از خانواده های افغان به خاطر ادامه آموزش دخترانشان مجبور به مهاجرت شدند. خانواده سارا شهیر هم یکی از آنهاست. سارا شهیر که در افغانستان محصل طب بود، با بسته شدن دروازه های پنتون ها از آموزش محروم شد و ناچار برای ادامه آموزش و فعالیت هایش افغانستان را با خانوادهش ترک کرد. سارا از دلتنگی های مهاجرت و مشکلاتی که دارد سخن می زند، اما می گوید که تلاش می کند تا با آرزویش که دکتر شدن است برسد. بیشتر از او می شنویم.
دکتر سارا شهیر هستم، 21 سال سن دارم، در جرمنی زندگی می کنم. در افغانستان درس خواندم و بعد به خاطر از اینکه شرایط تغییر کرد، منم تانستم ادامه تحصیل بدم و به خواست و آرزویی که داشتم به او برسم، من مجبور شدم که ترک وطن کنم و در یک کشور بیایم که حداقل یک دختر خانم حق ازیر داشته باشه که به آرزویی که داره و او آرزویش برسه. به می دلیل بود که من مسافرت کردم و آمدم در جرمنی و اینجا هم مصروف ادامه تحصیل و بعض موارد دیگه هستم.
چقدر وقت میگذره از مسافرتت که افغانستان ترک کردی و به جرمنی اومدی و در افغانستان در کجا درس میخوندی و رشته طب تا کجا تونستی که بخونی؟
من بیشتر از 2 سال میشه که در جرمنی هستم و قبل از اینکه حاکمان جدید به افغانستان بیایه، من در اوجا طب میخواندم. در یکی از پنتونهای کابل مصروف خواندن طب بودم. قسم کمی آگاهی داره، طب 7 سال است و من همونجا مصروف خواندن درسهای خود بودم و در کنار از اینکه درس طبابت را میخواندم، در یکی از مکاتب که در کابل بود مصروف تدریس کردن بودم، تدریس کردن زبانهای خارجی، و خودم هم در کنارش زیاد علاقه داشتم که زبانهای خارجی را بخوانم. و بعض از مصروفیت های دیگه بود، در یکی از کلینیک های شخصی من فعالیت داشتم و در کنار یکی از دکترهای عزیز کشور ما یک جا با هم کار میکردیم. این فعالیت هایی بود که من همون زمان قبل از آمدن حاکمان جدید من فعالیت داشتم. تا یک چند مدت که اونا آمدن و 1 هفته یا 2 هفته از آمدنشان گذشته بود که من به من زنگ آمد که مریضا منتظر است در کلینیک که باید شما بیاین، و من هم امو که میگن 100 دل خدا 1 دل کردیم و الله گفته از خانه برآمدیم، نمیدانستیم که چی میشه با برآمدن ما. از خانه کدام اتفاق مفته و یه حراس و استرس و ترس و همه می اعضای کلینیک ما داشت. فکر میکرد ما بادا با برامدن ما از خانه کدام اتفاق به ما بفته که ناگوار باشه، منجر به این شبه که من دیگه نتانم فعالیت کنم به حیث یک دکتر، چون یک دکتر یک رشته بسیار مقدس را درس میخونه. 7 سال بی اندازه زحمت میکشه و با امید هزی است که بتانه تنها به خودش و یا فامیلش نه که به تمام جامعه خدمتش برسه. و ما هم رفتم قسمه که برتان بیان کردم، رفتیم و او روز را تمام روز فعالیت کردیم و کار کردیم و بعد همه قسم زمان گذشت و تقریبا من 6 ماه بودم تا که تانستم قبولی کشور آلمان را به دست بیارم و به من ایمیل آمد که باید من وطن را ترک کنم. این تنها من بودم در افغانستان که بگویم من از اینقدر فعالیت هایم دور ماندم یا عقب ماندم. همسال من 1000 نفر دیگه بود، اکثریت اشخاص بود که اینا تبر خلاص کردن، باید مجبور بودن امتحان اگزیت اگزام را سپری کنن، بعد سند دریافت کنن و به عنوان یک دکتر اینا اجازه فعالیت را در افغانستان داشته باشند. اینی اشخاص هم از امتحان اگزیت اگزام مان تقریبا 3 سال است که من آگاهی دارم. دوستای من از اکثر دکترای کتما در ارتباط هستند، اونا به من پیام میتن و بعضن پرسان میکنن که کدام راه ارتباطی وجود نداره که ما بتانیم برای من از افغانستان. اونا میگن 3 سال هست که امتحان اگزیت اگزام گرفته میشه ولی یک دختر حق نداره در او امتحان اشتراک کنه و سند ازیر به دست بیاره که یعنی تو پاس شدی، دکتر هستی و اجازه فعالیت را داری و بعد از این فعالیت کو. و هم آقایان اجازه دارن امتحان اگزیت اگزامشان سپری میکنن، دانشگاه های تیوی برای آقایان باز است، قسم کم آگاهی داریم، اونا میتونن با بسیار فیصدی کم نمره کم اونا در امتحان اگزیت اگزام کامیاب میشن را پیدا میکنن. دیگه اینی مشکلات بود که من هم آمدم و فعلا ایجا زندگی میکنم.
سارا جان، سوال که در ذهن ما خطور میکنم این اکنون، خودت به خاطر ادامه تحصیلت آمدی به آلمان، تنها آمدی؟ با خانواده آمدی؟ و چی گناه آمدی؟ خودت گفتی دوستای هستن، کسای هستن که با خودت در ارتباط میشن که چی گناه میتونن به خاطر ادامه تحصیلشان براین؟
ببینین، ما یک فامیل هستیم که این فامیل متشکل از 8 عضو است. پدر جانم است، مادر جانم است، 2 خواهر بزرگم هست و من هستم. بعد از من 2 برادرم است و بعد از 2 برادرم 1 خواهر کوچکم. در جمع 4 خواهر و 2 برادر دارم من. پدر جانم که است البته در افغانستان بود، انجینیر ساختمانی بود و در کنار از این رشته شرایط را هم در پنتون کابل تکمیل کرده بود و در وزارت انکشاف دهات و بعض از نهادهای دیگر پروژه ها و ساختمان های شخصی را اعمار می کرد، یعنی وظیفه داشت در افغانستان. و 2 خواهر بزرگ مکه است، اونا سارنوال بودن و در لوی سارنوالی در مقام در ریاست تفتیش فعالیت داشتن. جان اینا 100% در خطر بود، اینا در امن نبودن در افغانستان. درست است که تنها من یک بخش طبی بودم، میگفتم که من میتونم فعالیت کنم. فکر کنین اگه به یک دکتر اجازه فعالیت کردن و ادامه تحصیل نباشه، به یک سارنوال خب اصلا فضای مناسب نیست، نبود در افغانستان. اینا هم بنابر از اینکه به اندازه تهدید بودن، ما بسیار در شرایط بد قرار داشتیم. اونم 6 ماه اصلا دوستای ما، اقارب ما، اکثریت اشخاص که با ما در ارتباط بودن ما رو نمیشناختن، نمیدانستن که اینا کجاست. ببخشین، مکان ما، موقعیت ما معلوم نبود به هیچ کس. کی میدانست؟ اینمی 8 نفر از های فامیل ما میدانستیم که ما در کجا هستیم. تا بالاخره که ما قبولی دریافت کردیم، چون واقعیت فامیل ما در خطر بود، نمیتونستیم در افغانستان از او پیش بوده. و امی که به ما قبولی آمد، ما عاجل از افغانستان خارج شدیم. درست است که بی اندازه سخت از خارج شدن از زادگاه آدم، یعنی زادگاه آدم با آدم بسیار مهم هست. در جای که آدم تولد میشه، در اوج بزرگ میشه، به یک امید و یک آینده روشن درس میخونی که بتونی حداقل به می اشخاص که میشناسی دور از آدم های بیگانه، امی از این فامیل خود آدم شروع کنن تا تمام اعضای جامعه حداقل یک کمک نسبی آدم برشان برسن. ولی متاسفانه اینمی شرایط قسم بود که ما نتانستیم سازگاری کنیم با فضا، با امو اشخاص که اوجو بودن و حاکمیت میکردن. به می دلیل بود که ما هم آمدیم و ایجا هم همه ما خوشبختانه ادامه تحصیل میتیم و از جمله اشخاص هستیم که با وجود که دسترس بسیار قرار داشتیم، روحی آدم بی اندازه ضعیف میشه. شاید اکثریت دخترها و زنای افغانستان که مهاجرت کردن ایره تجربه کردن که مهاجرت در ابتدا 100% بالای روح روان یک شخص تاثیر میکنه. با یک جمعیت تازه مواجه میشی، با یک قانون و قاعده تازه یا نوه که هست مواجه میشی. بعض از بخش های هست که باید اول از اون مرز ها بگذری تا دوباره پس مقام و منصب که کسب کردی و به دست بیاری، یعنی یک زمان طولانی را در بر میگیره. ولی خوشبختانه که من در افغانستان هم زبان های خارجی را میخواندم، بر من ساده بود. درست است که بالای روح روان ما تاثیر کرد، ولی چون ما از جمله فامیل هایی بودیم که در اوجه هم بیشتر درس خوانده بودیم و هر کدام ما به یک جای رسیده بودیم از زحمات که کشیده بودیم، باز ما آمدیم در ایجا هم کوشش میکنیم که دوباره بتانیم موفق شویم و روحی ما را که از دست داده بودیم و ضعیف شده بود دوباره به دست بیاریم.
خودت اکنون در جرمنی باز هم طبابت میخوانی، شامل شدی؟
بله، من خوشبختانه چون گفتم که بخش طبی یک بخش بسیار وسیع هست و به سادگی نمیشه که آدم تازه به یک کشور مهاجرت کنه و شامل بخش های طبی او کشور شوه. ولی در ابتدا که آمده بودم سال اول، من نتونستم که من موفق شوم و راه پیدا کنم در رشته های طبی درس بخونم. ولی خوشبختانه فعلا من در یکی از بخش های طبی کوشش دارم انشاءالله که درس های من ادامه بتونم و بتانم به سطح اروپا یک دکتر شوم.
تفاوت ها چیگونه از وقتی که در افغانستان بودی شامل پانتون طبی بودی، درس میخوندی، اما با مهاجرت با خودت گفتی با یک فضای جدید، با قوانین جدید روبرو شدی، آیا این بالای رو روان خودت تاثیر داشت؟ مایوس خو نشدی که اینقدر در افغانستان تحصیل کردی، آموزش دیدی، همش اینجا مثل که از بین بره؟ بسیار کسا را وقتی که امروش صحبت میکنیم میگه تحصیلاتی که در افغانستان کردیم اینجا آمدیم همه ضرب صفر شد. اینطور یک اتفاق با خودت رخ نداد؟
100% مهاجرت و نقل مکان کردن سر روحی و روان همگی تاثیر خود را میگذاره. چی بخوایی چی نخوایی، چی بگویی چی نگویی، حتما که یک نفر که حتی ببینین از یک ولایت و یا یک ایالت اگر به سطح کشور اروپایی گپ بزنیم مسافرت میکنی، یک محیط برد بی اندازه نو میباشه تا که تو تطابق پیدا کنی با تمام شرایط اونمو ایالت یا ولایت تو به وقت نیاز داری تا که خود را برسانی، با جمعیت همرنگ شوی. و من هم در شروع که آمدم ایجا تا یک سال نتانستم که من شامل بخشای طبی شم، گرچه که من کماتم در کشور خود ما هم زبان های خارجی را میخواندم، ولی نیاز هست که آدم باید پروفکت یاد بگیره، به سطح عالی یاد بگیره زبان همون کشور را تا بتانه مانند تمام شهروندای همون کشور فعالیت کنه، یعنی یک دست باز داشته باشه. و مدلی سال اول که ما آمدم اینجا کوشش کردم کورس های آموزشی زبان آلمانی را گرفتم و بیشتر کوشش کردم، تنها در او کورس ها اکتفا نکردم، با وجود که روحی بسیار ضعیف بود، بسیار به نقطه صفر قرار داشت و خصوص اعضای فامیلم همشان به می حالت روحی قرار داشتن، باز هم شکست را قبول نکردم و نتانستم، وجدانم برای اجازه را نداد. گفت ببینین یک مدت طولانی در افغانستان ما درس خواندم و زحمت کشتم به خاطر از اینکه یک روز بتانم به خود دختر و زن افغان خدمت کنم. دیدم که در چنین شرایط نمیشه که آدم اشتاب کنه یا استاب کنه بگویه که من نمیتانم پیش رفته. به مو دلیل بود که من هم این توانایی را پیدا کردم و به اندازه کوشش کردم، بالاخره تانستم که این زبان را به شکل عالیش یاد بگیرم و بعد هم را پیدا کردم که در یک بخش استیبی درس خود را ادامه بدم و جای خوشبختی است فعلا که من با شرایط بدتر روبرو نشدم. ولی قسم که شما گفتین اکثر اشخاصی که ایجا آمده یا از گذشته یا فعلا کمرایشان روبرو میشیم، یکانه حرفش نمیست که اسنادای من کلن قبول نشده، میگن من نمیتونم ایجا فعالیت کنم، ولی راهش هست. در ابتدا که ما آمدیم اینا گفتن که یک مراحل وجود داره که شما اگه این مراحل را تکمیل کرده باشین میتونین که سندایتان قبول شوه و شما فعالیت کنین و ما دو سند بسیار مهم در پوستخانه در افغانستان مانده بود. روز که من از افغانستان خارج شدم، من مجبور بودم امو روز خارج میشدم، فردایش امو دو سند من در پوستخانه رفته بود و من او را هم به خاطر از اینکه تاپه سنگی وزارت خارجه باید داشته باشه، من او سندهای من اوجا مانده بودم و من یک سال دوباره دسترسی به سندهای خود نداشتم، دسترسی پیدا نکردم، ولی خوشبختانه امسال من تانستم امو سندهای من دریافت کنم و فعلا پیشم هست و تایید وزارت خارجه هست و اینجا هم من میتونم از او آزادانه استفاده کنم.
با برخی دختر خانمایی که در داخل افغانستان فعلا هستن و ما صحبت میکنیم و محروم هستن از آموزش، برخی ها مایوس به نظر میرسه، برخی ها اینا میگن که رای امید را نمیبینن، بر از اونو گفتنی خود چیست؟
ببینین شرایط قسم آمده که دیگه هیچ راه، هیچ مکان، هیچ جایی نمانده که زنها و دخترهای افغانستان صدایشان را بلند کنه. هر کدامشان در هر نقطه از جهان که به سر میبرن اون از نموج صدایشان را بلند کردن، چه تصویری بوده چه صوتی بوده، ولی هیچ نتیجه مؤثر دریافت نکردن و کاملا توقع همشان، یعنی نظر شخصی من نیز از همه زنها و دخترهای افغان است که تمام توقعشان از حاکمان فعلی قطع شده و جامعه جهانی که هم به همه ما معلوم است که هیچ توجه جدی نمی کنه، هیچ نمی دانم که چرا به این شکل هست و اونا هم واضح است که شرایط مناسب ندارن، حالت روحی مناسب ندارن، همشان به یک نحو از زندگی خسته شدن و دل سرد شدن. نظر ما برشانی است که اینا میتونن که اگر ممکن باشه، یعنی ما نمیتونیم که بگویم که اینمی جمعیت یا اینمی طبقه کلش مهاجرت کنن در کشورهای اروپایی یا آمریکایی برن بورسیه بگیرن و درس بخونن، چون ممکن نیست. یک زن نیست، یک دختر نیست، هزارها دختر و هزارها زن افغان است به سطح یک کشور هستند، اینا نمیشه که همش مهاجرت کنن، ممکن نیست. ولی اینا کوشش کنن، نظر من این است که از طریق سایت های اینترنتی اگر ممکن باشه، اقتصادشان خوب باشه، اینترنت کافی داشته باشن، به یک اندازه اینا از طریق سایت های اینترنتی درس خودان پیش ببرن، میتونن کورس های رایگان را پیدا کنن. خوشبختانه بعضی از هموطنان ما هستند فعلا هم که آموزشگاه های آنلاین رایگان برای دخترها و زنای افغان جور کردن که من در اکثریتش به طور رایگان به خاطر امی خاص به خاطر که یک کمک بتانم به زنها و دخترای افغان ما تدریس میکنم. فعلا هم در سه آموزشگاه زبان تدریس میکنم، در یک آموزشگاهش انگلیسی را تدریس میکنم، در دو آموزشگاهش زبان آلمانی را تدریس میکنم به دخترها و زنهای افغان، و یک آموزشگاه هم آناتومی را من تدریس میکنم. اینی که یک بخش طبی میشه همش رایگان هست و ما به می دلیل میدانم که چندین آموزشگاه های آنلاین وجود داره، اینا میتونن که از نمی آموزشگاه ها استفاده کنن، تا جایی که ممکن هست میتونن کتاب ها را خریداری کنن یا کتاب ها را دریافت کنن، از دوستایشان بخواین، در نزد خودشان در خانه کتاب هایشان را بخوانن، از طریق اینترنت بخوانن و هر جایی که ممکن است دستشان باز از رسیده میتونن یک بورسیه به خودشان بگیرن تا بتونن که ادامه تحصیلشان در کشور خوب پیش ببرن یا ادامه بتن. اینی راه های حل هست. و در آخر باید بگویم که کتاب های انگیزشی بیشتر میتونن که به خاطر از این که سطح انگیزه را در وجودشان بلند ببره اینا استفاده کنن و بخوانن. اینی راه های حل است از نظر من که نمیتونه مشکل را حل کنه، ولی میتونه حداقل 10% سطح انگیزشان را بالا ببره.
سارا جان، خودت گفتی که در سه کورس آموزشی برای دخترها زبان یاد میدی، در یک کورس هم آناتومی. مثلا به یک دختر که هیچ خبر نداره از این کورس ها، بر از او بگو که چگونه اینا میتونن اشتراک کننده این کورس های خودت که رایگان هم است؟
بله، این کورس ها رایگان هست و چندین آموزشگاهی که من گفتم وجود داره. اینا میتونن از طریق گوگل سرچ کنن آموزشگاه های آنلاین رایگان به خاطر دخترها و زنهای افغان، که اکثرا فعلا گوگل هم فکر کنم که این گزارش ها همش رسانده میشه از اون طریق، و از طریق چینل یوتیوب هم میتونن که اینا وصل شون به این که من اینا را معرفی فکر کنم، یادم این کورس های رایگان اینا را بتانم که ثبت کنم تا اینا هم بتانن رایگان درس بخونن. و چینل یوتیوبم هم به نام خودم است، دکتر سارا شهیر زبان آلمانی هست البته سوشیش، و در اونجا هم میتانن که در بعض از ویدیوها کامنت بانن اسمشان، حتما من معرفیشان میکنم. و یا بعض از راه های دیگه هم داره، به خاطر که اکثریت اینمی گروپ هایی که ما درس میتونم همش دخترهایی است که فعلا هم در افغانستان زندگی میکنن، بسیار تعداد کم است که در ایران مهاجرت کردن یا پاکستان، اونا هم بسیار ضرورت به درس خواندن دارن چون شرایط در کشورهای همسایه ما به افغان ها مساعد نیست که اونا برن با پول بسیار کم درس بخونن. اونا میتونن که از دوستایشان پرسان کنن. فعلا تقریبا تمام دخترای افغانستان، اگر تمام شما گفته نمیتونیم، یک بخشش همش آگاهی پیدا کرده از این کورس ها که وجود داره، و باید سپاسگزاری کنیم بعض نهادهای رایگان که جور شده در افغانستان که همکاری میکنن تا بتونن دخترها و زنای افغانستان حداقل به شکل نیمه عالی هم اگه میشه درسشان را ادامه بدن.
به نظر خودت چقدر مهم است که یک دختر، یک زن آموزش ببینه و محروم نباشه از آموزش؟
100% مهم هست که یک زن و یک دختر درس بخونه، چون زمانی که یک زن درس میخونه قرار از یک نسل باسواد، یک نسل پر از مفکوره عالی و مفکوره آپدیت شدگی و جدید را به جامعه تقدیم کنه. امکان داره او فامیل باشه که 8 نفر در او فامیل باشه، ممکن است 9 نفر باشه، فامیل های افغانستان خب ماشاءالله تعدادشان بیشتر می باشه، یا نهایت 5 نفر باشه. اونو یک زن که تحصیل کرده هست، یک زن که درس خونده، او میتونه که همسالش 5 اولاد باسواد را به جامعه تقدیم کنه، آینده افغانستان را بسازه. فکر کنیم اگه یک زن که درس نخونه چطور میتونه به کشور ما اولادهای مؤثر را تقدیم کنه، و افغانستان میره به یک گنبست و به یک گودال که هیچ کس دیگه توانایی ازیره نداره که اونا را بکشه. اینی اثرات را تحصیل و تعلیم بالای یک زن داره. و چی خوب است که اینا به جای از اینکه مثلا درن یک بخش نیمه عالی در نرسنگ یا قابلگی را درس بخونند، اینا یک دکتر شوند بهتر است، اینا یک معلم شوند بهتر است، اینا به جای از این کورسای رایگان را خوینا را از روی مجبوریت میخوانند. اگر چرا یک کشور نتونه زنا و دخترایش ارتقا بده به جاهای بلند برسانه که یک روز افتخار خود افغانا شود، یک روز یک ورزشکار بسیار عمت و ورسیده و موفق از جمعی نمیزنا و دخترای افغانستان در مسابقات جهانی اشتراک کنه. این بهتر است یا ای که در افغانستان بانه با تمام کولبار مشکل جنجال و نمیفهمم تمام بدبختی ها در افغانستان زندگی کنه و حتی خبر نباشه که بیرون از افغانستان چی، که بیرون از امو ولایتش و یا امو قریش چی گفت است، چی جریان داره. این اثرات هست که تحصیل برای یک دختر خانم و یک شخص میگذاره و سبب میشه که افغانستان رو به ترقی بره.
سارا شهیر بود که در پودکاست دیدگاه زن آنسوی دروازه از تجربه مهاجرتش به خاطر ادامه آموزش قصه کرد. در قسمت بعدی این پودکاست با یک قصه نو برمی گردم.
هر بخیه بدل بزنم چیر می شود، چیر می شود، هر بخیه بدل بزنم چیر می شود، چیر می شود. هرچند طفل عشق زمین گیر می شود، زمین گیر شود. هرچند طفل عشق زمین گیر می شود، زمین گیر می شود. آخر بپای عشق تو دل پیر می شود، دل پیر می شود. آخر بپای عشق تو دل پیر می
شود، دل پیر می شود. چه بزن برای نیه دل همین دمم، دل همین دمم. نقشه بزن برای نیه دل همین دمم، دل همین دمم. فردا مگو که سایه تصویر می شود، تصویر می شود. فردا مگو که سایه تصویر می شود، تصویر می شود. هرچند طفل عشق زمین گیر می شود، زمین گیر می شود. هرچند طفل عشق زمین گیر می شود، زمین گیر می شود. آخر به پای عشق تو دل پیر می شود، دل پیر می شود. آخر به پای عشق تو دل پیر می شود، دل پیر می شود.